الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بس درباره حجیت مطلق زن بود. به عبارت دیگه زن نوعی و زن شخصی. اون چه که قبل از اینها بس شده بود درباره زن خاص بود. الان میخوایم زن مطلق را بگوییم. یعنی قبلا بحث این بود که زنی که از روایات به دست میاد یا زنی که از اجماع به دست میاد، این میشد زن خاص. حالا چه این که واقعا هم زن حاصل بشود یا زن حاصل نشه، خبر واحد رو میگن زن خاص، حتی اگر زن نیاورد. اما حالا میخوایم بگوییم که نه، هر زنی از هر راهی حاصل شد، این زن حجته یا نه. البته حالا بعدن زن مانع و ممنوع میرسیم، ما زن قیاس و استحسان را بعد خواهیم رسیم. اولین دلیل اینه که جلسه قبلی اشاره کردیم، گفتیم که وقتی مجتهد زن به یک حکمی پیدا میکند، زن به حکم مساویس با زن به ضرر در مخالفت با اون حکم. یعنی هر چیزی رو که آدم زن داره، زن نداره که اگر نافرمانی کنم ضرر میکنم و دفع ضرر مزنون واجبه. پس مخالفت با چنین زنی جایز نیست. این حالا این چجور دلیلی میشه؟ این دیگه تو کتابای منطق اینجور استدلالی رو بهش میگوین که قیاس مرکب. یعنی این الان شکل اول منطق نبود، قیاس مرکبه. یعنی این دو سه تا شکل توی یه شکل داخلش کردن. اون حالا بحث منطقش، حالا اون دیگه خیلی کار نداره. قدیمی ها می اومدن می گفتن این دلیل سقراش درست نیست. یعنی اینکه هر چیزی را که انسان زن به ضرر داره، دفع ضرر مزنون معلومی واجب باشه. قدیمی ها اینجوری می گفتن. مرحوم شیخ و آقای آخوند اومدن بحث را آوردن روی سقرا. یعنی گفتن کبرای این دلیل درسته، دفع ضرر مزنون واجب است، این درسته. بحث سر سقراست. سقرا این بود که هر کسی که زن به حکم داره، مجتهدی که زن به حکم داره، زن هم داره که اگر مخالفت بکنه ضرری پیش میاد. قبل از اینکه کلام شیخ و آخوند رضوان الله علیه ما رو عرض کنم، یک جمله حالا من تو پرانتز میگم، اون اینه که اگر این دلیل صغرا و کبراش درست باشد، فرض کنید درست باشه، این نتیجهش حجیت زن نیست. این فقط نتیجهش اینه که باید به زن عمل بکنید، همین. یعنی این حد اکثر چیزی که اثبات میکنه اینه که عمله به زن باید بشود، نه حجیت زن به معنای اینکه حجیت یعنی اون چیزی که میشه به خدا نسبت داده. این حد این ای پرانتز بسته، این دیگه کار ندارم. به خاطر همین که دفع ضرر مزنون واجبه. بله، چرا دیگه؟ یعنی همین الان مردم اینطوری انداد، چه ضرر دنیاوی چه ضرر اخروی فرقی نمیکنه. اگر یک کسی الان داره میره تو خیابون، احتمال میده، احتمال زیاد میده که اگه من اتوبان را از عرض خیابون برم اون طرف ماشین بهم میزنه، همین احتمالشو بده دیگه نمیره. یعنی همه ضرر دنیاویش هم همینجوره. خب و اما مرحوم شیخ و آخوند رضوان الله علیهم، اینها حالا فعلا که بس ما ضرر مزنونه، شما بفرمایید 70% 80%. خب بله، یعنی 1/500 احتمال بسیار ضعیفه، 70% و 80% احتمال بسیار قویه. نه حالا اینا رو شما سب بکنید، انشالله این بحث در آینده مطرح خواهم کرد که کجا به احتمال قوی یا ضعیف باید اعتنا بکنید کجا نکنید. دم حرم امام رضا علیه السلام هر کس میاد بره جیبشو تفتیش میکنه، تفتیش جیب مردم مسلم حرامه، تجسس دیگه، تجسس هم حرامه. تجسس فقط در دو صورت جایزه، یکیش اونجایی که احتمال یک ضرر بزرگی باشه، مثلا اگر احتمال میدید کسی بمب داشته باشه میشه حالا جیبشو بگردی، اما و حالا چند درصد با یه احتمال بدیم بمب داره؟ اینجا اونا که دارن میره تو حرم امام رضا چند درصد احتمال داره؟ 1/1,000,000 هم احتمال نداره، 1% نه هم، بلکه 1/1,000,000 بازم میگردن. اینا رو بعد میرسم تو همین بسته ولایت فقیه که کجا به اینجور احتمالات باید اعتنا بکنیم و اینجور احتمالی مجبز تفتیش هست یا نیست. یه جاهایی خواهیم رسید که اگر 90% احتمال میدید حرام تفتیش بکنید، یه جایی میرسیم اگه 1% احتمال بدهید باید تفتیش بکنید. خب پس تا اینجا عرض کردم که شیخ و آخوند اومدن بحث آوردن روی صغرا، در بحث صغرا این را مطرح کردن، میگویند که این ضرر یه مرتبه ضرر دنیوی است و یه مرتبه ضرر اخروی است. اگر ضرر ضرر دنیوی باشه، این که ما میگوییم احکام تابع مصالح و مفاسدند، معناش اینه که هر حکمی اگر انجام نشود احتمال داره که یه مفسده ای یا یک ضرری وجود داشته باشه. این عقیده شیعه است، احکام تابع مصالح و مفاسدن. یعنی اگه من احتمال دادم یه نمازی واجبه، اگر نخوندم همون مقدار احتمال میدم که ضرر بکنم، مفسده داشته باشه. آقای آخوند اومده فرموده درسته که احکام تابع مصالح و مفاسد هستند، اما لازم نیست مصالح و مفاسد در متعلقات باشه. ممکنه احکام تابع مصالح و مفاسد باشند ولی مصالح و مفاسد در خود حکم نه در متعلق حکم. یعنی گاهی مصلحت فقط تو اینه که حکم بکنه. بعضی ها به آقای آخوند اشکال کردن، گفتن که این دیگه خیلی حرف عجیبیه که آخوند زده و از آخوند بعید این حرفا، چون معنای این کلام اینه که اطاعت حکم لازم نیست، بلکه فقط مصلحت این بود که این مطلب گفته بشود. همین، چون اگه مصلحت و مفسده تو خود حکم باشه، با خود حکم مصلحت و مفسده انجام شد، دیگه اطاعتش لازم نیست. مثل اینکه خدای متعال به حضرت ابراهیم فرمود که فرزندت رو ذبح بکن، اینجا مصلحت فقط تو همین گفتن این کلام بود، نه اینکه مصلحت تو اینکه سر بچه را ببره. این اشکال رو بعضیا به آقای آخوند گرفتند. نکته بعدی که باز آقای آخوند فرموده اینه که آقای آخوند می‌فرماید که ثانیاً باید فرق بگذاریم بین مصلحت فردی و مصلحت نوعی. در این جور موارد مصلحت فردی غیر از مصلحت نوعه. اگر کسی ظن به یک حکم داشت و مخالفت کرد، ظن دارد به ضرر برای نوع و ظن دارد به مصلحت برای شخص خودش، بلکه گاهی یقین داره به مصلحت خودش. کسی که میخواد بره دزدی، ظن داره به اینکه خداوند فرموده سرقت حرامه. اگر کسی ظن داشت که سرقت حرام است، این پیش خودش میگه من یقین دارم برم دزدی به نفع منه، برای من که خوبه، اما برای نوع جامعه دزدی بده، دیگه سنگ رو سنگ بند نمیشه. پس گاهی انسان قطع دارد به مصلحت شخصی و ظن دارد به مفسده نوعی. بعد آقای آخوند یعنی وقتی میخواد این دلیل رو خراب کنه دار اینجوری میفرماید تازه بعضی مواقع عقل حکم نمی کنه، گاهی عقل ساکته، گاهی عقل اینجوری ها میگوید که من ظن دارم به حکم، اما نه ظن دارم به مصلحت، نه ظن دارم به مفسده، ساکتم چون موضوع برام روشن نیست. باز اینجا خیلی ها به آقای آخوند اشکال کردن، گفتن که مگر میشود عقل موضوع حکمش برش روشن نباشد؟ اصلا تو عقل هیچ وقت تردید نیست. عقل یا به ضرس قاطع حکم میکنه چیزی هست، یا به ضرس قاطع حکم میکنه که چیزی نیست. ولذا گفتن که این مطالبی که توی کفایه آقای آخون اینجا بیان کرده اصلا شاید کلام آخون نباشه، چون خیلی مطالب سستیه و آخون بهتر از این مطلب می نویسه. اینا رو بعضی ها گفتن تو حواشی کفایه. بلکه جوابش اینه که این فرمایشات آقای آخون کاملا صحیحه و اتفاقا همینا با مطالب عقلی جور در میاد، همینایی که آقای آخوند فرموده، به خاطر اینکه آقای آخوند بحثش اینه که عقل یه مرتبه حکم میکند به حسن چیزی، یه مرتبه حکم میکند به قبح چیزی، و یه مرتبم عقل موضوع برش روشن نیست. وقتی که موضوع برش روشن نیست، حکم به حسن یا قبح نمی کند. عدم الحکم برای عقل میسره، محال نیست. اونی که برای عقل محاله اینه که حکم بکنه در این حال موضوع روشن نباشه، اینه که عقل برش محاله. اما اگر یک جا عقل میگه چون موضوع روشن نیست محمول رو هم من نمیآورم، ساکت میمونم، عدم حکم برای عقل میسره. به عبارت دیگه فرق است بین این که عقل بخواهد حکم بکند به وجوب و حرمت، با این که عقل حکم بکند به مصلحت و مفسده. این دوتا با هم متفاوتن و تلازم ندارند. ممکنه عقل مصلحت را یا مفسده را بفهمه، حکم را نگوید. این ممکنه، عکسش هم ممکنه. عقل میگوید که خوردن قند و شکر ضرر داره، مثلا مرض قند میاره. اینجا الان درک میکند ضرر را، ولی هیچ وقت حکم به حرمت نمیکنه یا حکم به قبحش نمیکنه. عقل میفهمه سیگار ضرر داره، ولی هیچ وقت نمیگه که سیگار بد است یا مثلا سیگار قبیحه کشیدنش یا حرامه. یعنی این دوتا با هم تلازم نداره تو حکم عقل. مضافاً بر این که قبلا ما گفته بودیم اصلا عقل حاکم نیست، هیچ کجا عقل حکم نمی کنه. عقل کارش فقط چیه؟ درک حسن و قبح، نه حکم به حسن و قبح. اگر درک باشه، آیا عقل همیشه در راکه یا یه مواقعی هم عقل درک نمی کنه؟ ممکنه یک چیزی مخفی بمونه برای عقل، عقل درک نکنه. اگر عقل همه جا درک می کرد، اینجور که این مستشکلین به کفایی گفتن، باید بگوید که پس تمام مردم تو فهم مطلب مساوی هن، در حالی که اینجوری نیستن. این که یکی میفهمد یکی نمیفهمد، شاهده اینه که پس عقل همیشه درک نداره. عقل یکی درک داره، عقل یکی درک نداره. عقل یکی درکش قویه، عقل یک کسی درکش ضعیفه. پس این اشکال که به آقای آخوند وارد نیست. اشکال دیگرم این بود که اون تبعیت احکام للمصالح والمفاسد، خب این که کسی بگه اینا حرفای سنی هاست، این که خب واقعا اشکال عجیبیه که بعضیا اینا رو به آقای آخوند گرفتن. خب مگر مقدس اردبیلی شبیه این حرفو نزده؟ خب مقدس اردبیلی همین حرفو رو زده، آقای آخوندم شبیه او این حرفو زده. پس این که چیزی نیست که کسی بگه حرف آخوند خلاف مذهب شیعه است. یعنی سابقه داره اینجور چیزی که آقای آخوند فرموده. و اما این که گفتن اگر مصالح و مفاسد در خود حکم باشد، اطاعت حکم لازم نیست. اگر مصلحت و مفسد در خود حکم باشه، خب فقط همون گفتن و حکم ملاکه. بند یه مثالی عرض میکنم تا جوابش رو بگم. اگر مثلا فرض کنید که یه آقایی مثلا رئیس جمهوره، بعد بیان به این رئیس جمهور میگن که فلان وزیر یا فلان وکیل یا فلان استاندار حرف شما رو گوش نمیده، این رئیس جمهور تو ذهن خودش اینه که نه، اون وزیره حرف منو گوش میده، ولی تو مردم معروف شده که فلانی حرف منو گوش نمیده. یه موقعی که جلسه یه هیئت وزیرانه، این رئیس جمهور به همون وزیره میگه آقا بلند شو یه لیوان آب بر من بیار. آبم نمیخواست بخوره دا، فقط میگه برو یه لیوان آب بیار که این بره آب بیاره. یعنی رئیس جمهور نشون بده نه، ببینید این حرف منو گوش میدهد. اینا میگن الان مصلحت و مفسده تو خود گفتن بود نه توی عمل. این مثالش. و اما جواب این حرفا اینه که بسیاری از احکامی که عقلا تصویب می کنند، مصلحت و مفسده در خود حکم نه در متعلق، و اطاعتش هم واجب است. اطاعتش واجبه، نه اینکه بگه فقط همین گفته می شود. شاهدش اینه، اگر مجلس بیاد یه قانونی تصویب بکنه بگوید که هر کس خود رو از خارج بیاره 1,000,000 تومان باید مالیات بده. حالا اگر کسی بگی که چرا 1,000,000 تومان، چرا نگفتن 999,000 تومان، یا نگفتن 1,000,010 تومان، چرا اینجوری نگفتن؟ یعنی واقعا مصلحت این بود که دقیقا 1,000,000 تومان مالیات بدید، کم و زیادم بدید، کشور به هم میریزه؟ یعنی حتما 1,000,000 تومانه که مصلحت داره، یا این عدد 1,000,000 ملاکه؟ اون که نمیتونست تو قانون بیاد اینجوری بگید که 1,000,001 تومان، که اون میخواست یه عدد روندی بگه. مصلحت توی کشور بود یا این مصلحت تو خود این که عدد روندی باشه؟ یعنی الان مصلحت تو خود چیه؟ حکمه، نه تو متعلق. پس عقلا این رو قبول دارند که گاهی مصالح و مفاسد توی خود حکمه، اطاعتش هم چیه؟ واجبه. و Thank you.